دوستانو شپه ګرین بجې شوې. زموږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبرې مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام و خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر قصه های خبری میشنوید که انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان جنجال راکت پراگنی از پاکستان به افغانستان را در یک اجلاس در ایالات متحده آمریکا مطرح کند. از ایجاد یک شورا توسط 20 حزب سیاسی در کابل هم گزارش داریم. برمیگردم اما اکنون تازه ترین خبرها از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد امروز روانه نیویورک شد. قرار است فردا اجلاس نمایندگان ارشد کشورهای قلب آسیا بر ریاست حکومت افغانستان در شهر نیویورک دایر شود. حکومت پاکستان امروز از موضع‌گیری یک وزیر این کشور که دیروز برای قتل تهیه کننده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام جایزه $100,000 اعلان کرد فاصله گرفت. و رئیس جمهور مصر محمد مرسی از آمریکا خواستار شد که روش خود در برابر جهان عرب را تغییر دهد تا بتواند رابط خود را بهبود بخشد و اتحاد خود با مصر را احیا کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی جهت اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد امروز روانه نیویورک شد. منابع ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه آینده در یک اجلاس با رهبران بریتانیا و پاکستان اشتراک خواهد کرد. قرار است فردا اجلاس نمایندگان ارشد کشورهای قلب آسیا بر ریاست حکومت افغانستان در شهر نیویورک برگزار شود. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این اجلاس به هدف ارزیابی طرح‌های هفتگانه جهت ایجاد اعتماد میان کشورهای منطقه که در نشست قلب آسیا در کابل روی آن توافق صورت گرفته برگزار می شود.
تدابیر جدیدی که از طرف افغانستان در طول سال گذشته 7 تدبیر اعتمادسازی مطرح شده بود مورد بررسی قرار میگیره و راه های تطبیق عملی از اون مورد ارزیابی قرار میگیره توسط کشورهای عضو 15 کشور قلب آسیا و کشورهای حمایت کننده و جسوان بین المللی ما.
اجلاس نمایندگان ارشد کشورهای قلب آسیا به رهبری زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در نیویورک برگزار می شود. این اجلاس 3 ماه قبل به اشتراک وزیران خارجه و نمایندگان 10 کشور و سازمانهای بین المللی در کابل برگزار شده بود. مشران و جرگه افغانستان از شکایت وزیر خارجه به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت قطع حملات راکتی پاکستان به این کشور استقبال کرد. همچنین اعضای این جرگه در اجلاس امروز از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند تا در قطع حملات راکتی پاکستان بر افغانستان همکاری کند. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که ادامه این حملات می تواند اثرات ناگوار بر روابط دو کشور بگذارد. حملات راکتی از پاکستان بر ولایت شرقی افغانستان از چند ماه به این طرف ادامه دارد و به اساس گزارش‌ها تاکنون حدود 5000 راکت از خاک پاکستان به ولایت شرقی افغانستان پرتاب شده است. مقام‌ها در ولایت کنر می‌گویند در نتیجه حمله هوایی صبح امروز ناتو بر ولسوالی مرور این ولایت 2 تن کشته شدند. شیرولی سمیم، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که یک باشنده محل و یک مخالف مسلح دولت در این رویداد کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. نیروهای ناتو در مورد این حمله ابراز نظر نکردند. طبق یک خبر دیگر، شب گذشته باز هم 70 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام کنر پرتاب شده است. و گفته سخنگوی قماندانی امنیه کنر، این حملات تلفات جانی نداشته اما خسارات مالی به بار آورده است. بر اساس گزارش ها 17 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب به پروسه صلح پیوستند. مولوی جمالی، مسئول برنامه صلح در ولایت فاریاب، به رادیو آزادی گفت که این افراد در پاکستان آموزش های تروریستی دیدند و قبل از این در مربوطات ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب دست به فعالیت های تخریبی می زدند. رادیو آزادی. حکومت پاکستان امروز از موضع‌گیری یک وزیر این کشور که دیروز برای قتل تهیه کننده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام جایزه $100,000 اعلان کرد خود را دور ساخت. یک سخنگوی صدارت پاکستان امروز به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که اعلان این جایزه موقف رسمی دولت نیست و کدام ارتباط با حکومت ندارد. غلام احمد بلور وزیر راه‌های خط آهن پاکستان دیروز این جایزه را اعلان کرده از طالبان و شبکه القاعده خواستار شد که تهیه کننده این فیلم را بکشند. او گفت اگر فرصت یابد خود او این عمل را انجام خواهد داد. در تظاهرات دو هفته اخیر علیه این فیلم در پاکستان حدود 23 نفر کشته شدند. یک بم مغناطیسی که به موتر چسبانیده شده بود امروز در ناحیه از صدر بغداد منفجر شد و 2 نفر را کشت و 6 نفر دیگر را زخمی ساخت. برخی از منابع میگویند 3 نفر در این حادثه کشته شدند. همچنین در شهر موصل در شمال عراق انفجار یک بم کنار سرک 2 عسکر اردوی عراق را به قتل رسانید. وزیر خارجه اسرائیل امروز گفت که این کشور هیچ گونه تغییری را در معاهده صلح سال 1979 با مصر نمیپذیرد. پس از سقوط رژیم حسنی مبارک، بسیاری از سیاستمداران مصر به شمول رئیس جمهور محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین خواستار تغییرات در آن بخش از این معاهده شدند که حضور نظامی مصر را در شبه جزیره سینا محدود می‌سازد. رهبران مصر میگویند که ناامنی‌ها در سینا افزایش یافته و محدود ساختن حضور نظامی مصر در این منطقه با حاکمیت ملی این کشور متضاد می باشد. در یک خبر مربوط دیگر، رئیس جمهور مصر محمد مرسی از امریکا خواستار شد که روش خود در برابر جهان عرب را تغییر دهد تا بتواند روابط خود را بهبود بخشد و اتحاد خود با مصر را احیا کند. محمد مرسی که برای اشتراک در مجمع عمومی ملل متحد امروز روانه نیویورک می شود، به روزنامه نیویورک تایمز گفت که حکومت های امریکا توسط پول مالیات دهندگان این کشور اگر بغض و عداوت نباشد، نفرت و بدبینی مردم منطقه را خریدند. روزنامه نیویورک تایمز گفت که رئیس جمهور محمد مرسی با این سخن خود به حمایت واشنگتن از حکومت های مستبد منطقه در سابق و پشتیبانی غیر مشروط امریکا از اسرائیل اشاره می کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. در ادامه این مجموعه خبری هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. 20 حزب در کابل یک شورا ساختند. یک نگرانی عمده‌شان انتقال قدرت سیاسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.
به خاطر تعدیل و تأخیر در انتخابات امکانات را به کار میبرند، وسایل را به کار میبرند، از ابزار استفاده میکنند. متاسفانه اونا متوجه رفتن افغانستان به بحرانهای عمیق و خطرناک سیاسی نیستند.
اعتراض محصلین پوانتون تعلیم و تربیه بر سر تغییر نام این پوانتون و نظر یک نماینده ولسی جرگه.
مردم احمق نیستن، نادان نیستن، حکومت باید صدایشان را بشنوند.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر. شلاق زدن یک ملا و یک دختر جوان در غزنی و نظر یک محقق سازمان عفو بین المللی.
قد شلاق به یک دختر نوجوان که 16 ساله است از نظر ما یک فاجعه کاملا تکان دهنده بود.
در مورد انتخابات در بلاروس هم به شما میگوییم با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان و انتخاب و جهان آگاه شوید. خب حالا بشنویم که وزارت خارجه افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی مسئله حملات راکتی پاکستان بر این کشور را در نشست 3 جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا مطرح میکند. معاون سخنگوی این وزارت امروز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت قرار است این نشست تا 3 روز دیگر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ایالات متحده آمریکا راه اندازی شود. جزئیات بیشتر در این مورد از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به نظر می رسد تلاش های دیپلماتیک افغانستان برای توقف حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور اخیراً شدت یافتند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید این مسئله از سوی مقام های افغان در نشست های 3 جانبه افغانستان و پاکستان با بریتانیا و امریکا مطرح می شود. فرامرز تمنا به روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت این نشست ها تا 3 روز دیگر در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در ایالات متحده امریکا راندازی می‌گردند.
تأثیرات منفی هست که حملات راکتی بر ولایات شرقی افغانستان میتونه بر روابط دو جانبه داشته باشه و همچنین تبعات منفی که ناشی از این حملات میتونه بر روابط در سایر عرصه‌های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین مسائل دیگر داشته باشه. در هر دو جلسه چه توسط جناب محمد کرزی در سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا و چه در اجلاسی که جناب جاوید لودین شرکت می‌کنن با ایالات متحده آمریکا و پاکستان در سه جانبه مطرح خواهد.
از حدود یک سال به این طرف حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان ادامه داشته که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از باشنده‌های این مناطق شدند. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک افغانستان تا هنوز این راکت پاراگونی های پاکستان توقف نیافتند، اما برخی از آگاهان سیاسی موضع حکومت افغانستان را نسبت به این مسئله ضعیف خوانده و خواهان اقدامات جدی در این زمینه اند. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند رئیس جمهور کرزی باید در این نشست ها با اسناد و شواهد برود. صالح محمد صالح نماینده مردم کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که بدون ارائه مدارک این گفتگوها سودی را در پی نخواهد داشت.
رئیس جمهوری افغانستان برای سجنبه که گپ میزنه اینا باید با اسناد با شواهد گپ بزنه که اونجا گپ هوایی نباشه. چیزی که اینا جمع‌آوری کرده وزارت خارجه، امنیت ملی، وزارت دفاع، اینا باید روی اسناد گپ بزنه، امور تثبیت بسازه. بعضو وقت میتونیم که ما شما دستاورد از این گپا داشته باشیم.
وزیر خارجه افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئله حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور را مطرح کرد. در این نشست دکتر زلمی رسول هشدار داد که ادامه این حملات می تواند اثرات ناگوار بر روابط دو کشور بگذارد. مردم افغانستان نیز با راه‌اندازی نشست‌ها و تظاهرات خواهان توقف حملات راکتی پاکستان به این کشور شدند، اما تا اکنون این تلاش‌ها مثمر واقع نشدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که چندین حزب و ائتلاف سیاسی در افغانستان شورای را ساختن زیر نام شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی. این شورا که 20 حزب و ائتلاف سیاسی در آن عضویت دارند، امروز پس از اعلام موجودیت روی مسائل مختلف سیاسی در کشور بحث کردند. یکی از نگرانی‌های عمده این شورا مشکلات بر سر راه انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان است که جزئیات بیشتر در این مورد را از فریبا واحدی از کابل بشنوید.
به گفته مسئولان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان، تلاش می‌ورزند تا پس از این تمام فعالیت‌ها و کارهایشان را به گونه هماهنگ و منسجم انجام دهند. به همین منظور 20 حزب و ائتلاف‌های سیاسی فعال در کشور به روز یکشنبه شورای را به نام همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی در کابل تأسیس نمودند. اعضای این شورا پس از اعلام موجودیت روی مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده، اهداف و منشور این شورا بس نمودند. همچنان اعضای این شورا منشور دموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری‌های مشترکشان تصویب و اعلان کردند. در این منشور نو موضوع شاملند. فیض‌الله زکی یکی از سخنران این شورا در مورد هدف از ایجاد این شورا و منشوری که از سوی آنان به تصویب رسیده چنین گفت:
اعتقاد داریم که مشارکت هرچه بیشتر مردم و احزاب سیاسی در روند تصمیم گیری های دولت باعث استحکام نظام گردیده و فاصله میان دولت و ملت را برطرف می سازد. بنابراین شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی کشور برای ادای دین ملی، رسالت تاریخی و ایفای نقش فعال خیش در روند سیاسی کشور این منشور دموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری و فعالیت های مشترک تصویب و اعلام می دارد.
افغانستان نوین، ائتلاف ملی، جبهه ملی، جمعیت اسلامی، جنبش ملی، اقتدار ملی، حق و عدالت، وحدت افغان ملت، وحدت اسلامی، حرکت، روند سبز و برخی از احزاب دیگر از جمله احزابند که تحت چتر شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان گرد هم جمع شدند. نماینده های این احزاب در نشست روز یکشنبه روی تعدیل و اصلاحات بنیادی در قانون تشکیل و وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات بس نمودند. حمید الله فاروقی یکی دیگر از سخنرانان این نشست گفت که اگر حکومت افغانستان امکانات برگزاری انتخابات را در وقت تعیین شده دیگه مساعد نسازد، این کار سبب ایجاد مشکلات زیاد در کشور خواهد گردید.
نگرانی های احزاب سیاسی همطوری که بیشتر عرض کردم بسیار جدی است و ما امیدوار هستیم که این حلقه و تشکلی که امروز صورت گرفته برابر تعهدی که دارند در قبال منشور دموکراسی و خاطر نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک و من جمله تطبیق انتخابات سالم، شفاف، عادلانه و سراسری و مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در زمان موعود و مطابق قانون اساسی افغانستان صورت بگیره. سرگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا کسای دیگه به خاطر تعدیل و تأخیر در انتخابات امکانات را به کار میبرن، وسایل را به کار میبرن، از ابزار استفاده میکنن، متاسفانه اونا متوجه رفتن افغانستان به بحرانهای عمیق و خطرناک سیاسی نیستن.
مقام های کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات امنیتی در کشور را نیز یکی از موانع بزرگ و مشکل آفرین بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور عنوان کردند. سخنگوی این کمیسیون چند قبل در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان برای حل این مشکل از حکومت کشور تقاضای کمک کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال 2014 میلادی برگزار گردد. هرچند نزدیک به دو سال دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، اما احزاب سیاسی فعال در کشور از موجودیت مشکلات بر سر راه انتخابات نگرانند. آنان میگویند که اگر حکومت افغانستان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه از همین هکنون اقدام نکند، شاید انتخابات آینده مانند انتخابات سالهای قبل همراه با تقلب باشد. این نگرانی ها و تقاضاها در حال مطرح می شوند که معاون اول ریاست جمهوری کشور نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پر از چالش و خطر می دانند. مارشال محمد قسیم فهیم در سخنرانیش در هفته شهید گفت که افزایش نامنی ها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2014 را به مشکل مواجه خواهد کرد.
گزارش بود از فریبا واحدی از کابل. مجله خبری از رادیو آزادی. 6:46 دقیقه به وقت کابل هست. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا گزارش دیگر داریم در مورد افغانستان، این که صدها تن از محصلین پوانتون تعلیم و تربیت در اعتراض به تغییر نام این پوانتون برای دومین روز دست به تظاهرات سلامی زدند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته پوانتون تعلیم و تربیت را در مراسم یادبود از اولین سالروز کشته شدن برهان الدین ربانی به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسمی کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از احمد جوبین.
محصلین پوانتون تعلیم و تربیت کابل پس از راهپیمایی طولانی در مقابل ساختمان شورای ملی ایستادند و از نماینده های مردم خواستند تا این پوانتون را دوباره به نام خودش مسمی نمایند. شماره از محصلین پوانتون تعلیم و تربیه بر روز یک شنبه در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر تغییر نام این پوانتون برای دومین روز تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان این اقدام حکومت را نوع دخیل ساختن مسائل سیاسی با ارگانهای تحصیلی می دانند.
ما هدف سیاسی نیست، هدف ما تربیه معلم است که ما به جامعه تقدیم میکریم. تعلیم و تربیت در تمام جهان هدفش ایژوکیشن یا همی تربیه معلم است. بنان ما میخواییم پس دوباره اونمو به تحت نام تعلیم تربیه تحصیل خود ادامه بدیم. از یک طرف ما این یک هفته است که درس ماندیم و به امنیت تعلیم تربیه بسیار خطرناک شده. امیال که ما میریم در درس میخوانیم به فکر آرام نمیریم، به خاطر که اگر تهدید از طرف دشمنان نبود آل حتما تهدید میشه، چون که امی شخصیت ها هستن اگر کارهای خوبی کردن و ما احترام داریم برشون، اما باز هم ما پای ما رو به سیاست کشندن.
رئیس جمهور کرزی هفته گذشته پوانتون تعلیم و تربیت را در مراسم یاد بود از اولین سال روز کشته شدن برهان الدین ربانی به نام شهید صلح برهان الدین ربانی مسمانم. اما محصلین این پوانتون میگویند که حکومت در قسمت تغییر نام این پوانتون با آنان مشوره نکرده است. معترضان هشدار دادند که اگر شورای ملی در این مورد اقدام نکند، مشکلاتی که در آینده پیش خواهد آمد مسئولیت آن به دوش این شورا و کسانی که درخواست آنان را نپذیرفتند می باشد. تعداد از اعضای شورای ملی هم این درخواست محصلین را بر جا خوانده و میگویند که باید اسم مکانهای ملی و اکادمیک محفوظ باشد. رمضان بشردوست عضو ولیسی جرگه افغانستان اعتراضات محصلین را بر جا خوانده و از آنان خواست تا به گونه صلح‌آمیز تظاهرات نمایند.
فلانی خادم است، فلانی خائن است، فلانی وطن دوست است، فلانی دشمن وطن است. ایره به مردم افغانستان بگذاریم. 40 سال در افغانستان جنگ، بدبختی از هر افغان ما یک کسی ساخته که واقعا احساس میکنه که در علوم سیاسی دکترا دارن. مردم احمق نیستن، نادان نیستن، حکومت باید صدایشان رو بشنون. امیدوار هستم که شما هیچ وقت دست به خشونت نزنید.
آقای بشردوست میگوید اسمین افراد بین تعداد از مردم با عنوان قهرمان و در بین تعداد دیگری به گونه دیگر شناخته می شود و نباید نام این اشخاص بالای محلات اکادمیک گذاشته شود. حکومت افغانستان در کنار تغییر نام پانتون تعلیم و تربیه، جاده ای را که در مقابل این پانتون قرار دارد نیز به نام برهان الدین ربانی کرده است. هرچند شماره از محصلین پانتون تعلیم و تربیه با این اقدام حکومت عکس العمل تند نشان دادند، اما برخی دیگر از محصلین این مسئله را جدی نگرفتند.
گزارش بود از احمد جوبین احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد انتخابات در بلاروس به شما خواهیم گفت، اما حالا بشنویم که سازمان عفو بین‌المللی میگوید شلاق زدن یک دختر نوجوان در ولایت غزنی نشان دهنده ضعف حکومت افغانستان هست. گزارش شده است که اخیراً این دختر به اتهام داشتن رابطه نامش رو با یک پسر در منظر عام شلاق زده شده است. احمد جعفر احمدی با حوری مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که عکس العمل این سازمان در این مورد چیست.
اولش که واقعا نه تنها به وجود آمدن اینمی حادثه که باعث شلاق زدن بیش از 100 شلاق به یک دختر نوجوان که 16 ساله است و نظر به قوانین افغانستان و دیگه قوانین بین المللی هنوز یک طفل شمرده میشه، از نظر ما یک فاجعه کاملا تکان دهنده بود. تاسف به این است که این اولین قضیه نیست که در افغانستان توسط روحانیون و یا توسط بعضی از زورمندایی که در مناطق مختلف افغانستان حاکم هستند به وجود میآید و گسترش همچون مسائل کاملا قابل نگرانی هست و ما واقعا نمیفهمیم که اگر دولت افغانستان به همین شکل به قانون معافیت ادامه بده و بگذاره که اشخاص در نقاط مختلف افغانستان قانون به دست خود بگیرن، آینده افغانستان و مخصوصا در چند سال بعد که قرار است دولت افغانستان قرار وعده هایی که دادن اینا میخواین حاکمیت قانون در افغانستان تامین بکنن و افغانستان به طرف مستقل شدن و ای که به سر پاهای خود بایسته روان هستن، آینده چی رقم خواهد بود؟ ای از دید ما قابل نگرانی و تشویش است.
بله خانم مصدق، شما به مسئله جلوگیری از ادامه روند اشاره کردین. چگونه میشه حکومت افغانستان نگذاره این روند ادامه پیدا بکنه؟
یکی از کارهایی که دولت افغانستان میتونن بکنن این است که عاملین همچو قضایی را، مثلا سه عالمی که یا سه ملایی که حکم شلاق زدن از این دختر اینا صادر کرده بودن در ولسوالی جاغوری، اونا موجود هستن. مثلا ولسوال جاغوری حالا کتمان میکنه، ولی نظر به بسیاری شواهدی که گفتن اونا کاملا در جریان بودن که همچی یک مسئله صورت گرفته و یا در حال صورت گرفتن است. این اشخاص کلن ما باید مورد بازپرسی و تعقیب عدلی قرار بگیرن، اینا باید جوابده باشن به خاطر اعمال خود و وقتی که دولت افغانستان یک دو قضیه را به همین شکل اینا پیگیری بکنن و عاملین به پنجه قانون بسپارن، مطمئنن دامن از این قضایا چیده میشه. ولی متاسفانه تا به حال قضایایی که صورت گرفته اکثرا با خونسردی و با بیتفاوتی برش برخورد شده. مثلا از جمله کشتن یک دختر که در سریال ها در افغانستان کار میکرد در ولایت کابل، مثلا دختر در روز روشن در شهر کابل مورد حمله قرار میگیره و تا به امروز حاملین قتل از او مجهول هستن و پلیس هم حاضر به این است که مثلا جزئیات بیشتر را در مورد تحقیقات خود ارائه بکنه.
مصاحبه تلفنی بود با حوریه مصدق، محقق سازمان عفو بین المللی. حالا به پاکستان میریم و میشنویم که یک وزیر حکومت مرکزی این کشور بر سر تهیه کننده فیلم ضد اسلام جایزه تعیین کرده است. وزیر خط آهن پاکستان این جایزه را بعد از آن اعلام کرد که در پشاور و شهرهای دیگر پاکستان مظاهرات خشونتبار علیه این فیلم صورت گرفت. اما حکومت این کشور در این مورد چه میگوید؟ در این مورد بیشتر از سید سمیع عباس بشنوید.
وزیر خط آهن در حکومت مرکزی پاکستان غلام احمد بلور برای کشتن تهیه کننده فیلم ضد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم $100,000 جایزه تعیین کرده است. بلور روز شنبه به خبرنگاران در پشاور گفت پول این جایزه را از جیب خود می دهد.
من امروز اعلام می کنم که اگر کسی این کفر گوینده را که به پیامبر پاک اسلام اهانت کرده بکشد، من به این فرد $100,000 جایزه می دهم.
بلور افسود او تنها از مردم عام نه بلکه از طالبان هم می خواهد که با کشتن تهیه کننده این فیلم در این ثواب داخل شوند.
از برادران طالب و اعضای القاعده دعوت می کنم که آنها هم با مسلمانان دیگر همدست شوند و اگر اینها و یا افراد دیگر در این کار موفق شوند، من به آنها $100,000 جایزه می دهم.
حزب حاکم نشنل عوامی در ایالت خیبر پختونخوا که غلام احمد بلور عضو برجسته آن می باشد، در عکس العمل به این اعلان گفته است که این اعلامیه با پالیسی حزب آنها مغایر است. سخنگوی این حزب در مرکز سناتور زاید خان به رادیو آزادی اظهار داشت حزب نشنل عوامی و خیبر پختونخوا از سابق شکار تشدد و افراطیت گریده و به عدم تشدد متعهد می باشند.
حالا بشنویم که انتخابات پارلمانی بلاروس امروز آغاز شد. به گفته مقامات کمیسیون انتخابات در اوایل امروز 50% افراد واجد شرایط در این رای‌دهی شرکت کردند. اما از امید مرزبان در این مورد بشنویم که چرا احزاب سیاسی مخالف حکومت این انتخابات را تحریم کردند.
انتظار می رود در نتیجه انتخابات بلاروس یک پارلمان طرفدار رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا به وجود آید. لوکاشنکا در سال 1994 رهبر بلاروس شد و تا حال قدرت در این کشور را در دست دارد. دو حزب سیاسی عمده، اتحاد مدنی و جبهه مردمی بلاروس، این انتخابات را تحریم کردند. این دو حزب به دلیل زندانی بودن فعالان سیاسی ضد حکومت، انتخابات را یک نمایش تمسخرآمیز خواندند. دو حزب دیگر مخالف حکومت، دنیای منصفانه و حزب سوسیال دموکرات بلاروس، در انتخابات شرکت دارند، اما اعضای جنبش های سیاسی راجستر ناشده مانند کمپاین زیر نام حقیقت را بگویید به حیث کاندیدهای مستقل در انتخابات رقابت میکنند. جنبش حقیقت را بگویید در میان 6 گروه سیاسی است که از رای دهندگان خواسته تا انتخابات را تحریم کنند. الکساندر دیمیتریوف معاون این حرکت است.
ما сразу людям говорим, неважно.
ما در آغاز به مردم میگوییم مهم نیست اگر کسی از جنبش حقیقت را بگویید که شما به وی رای داده اید وارد پارلمان شود یا خیر، و یا هم دوباره کسانی که از سوی حکومت گماشته شدند به پارلمان راه یابند. افراد ما در حوزه های انتخاباتی حضور خواهند داشت و بدیل برای کاندیدهای گماشته شده خواهند بود. در همه سالهای گذشته مشکل احزاب مخالف حکومت این بوده که با ختم انتخابات مردم را ترک کردند و با تبلیغات روی صفحات اینترنتی رو آوردند. آنها به جز از حفظ ارتباط مستقیم با رای هندگان هر اقدام دیگر کردند، اما ما حتی بعد از انتخابات همین گونه باقی خواهیم ماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برای ورزش دوستان یک خبر خوش این که تیم پاورلیفتینگ افغانستان در مسابقات آسیایی وزن برداری سنگین به مقام دوم دست یافت. این تیم که متشکل از ورزشکاران دختر و پسر بود، 7 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز به دست آورد. خواجه فرید احمد رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان در مسابقه تلفنی به رادیو آزادی میگوید:
برای اولین بار تیم بانوان افغانستان در مسابقات برون مرزی اشتراک میکنه و آن هم در مسابقات قهرمانی کشورهای آسیایی که بین بیش از 36 کشوری مسابقه برگزار گردیده بود. خوشبختانه افغانستان از لحاظ درجه تیمی هم در بخش بانوان و هم در بخش مردان در جایگاه دوم قرار میگیره. کشور میزبان کشور قزاقستان در جایگاه اول و کشور ژاپن در جایگاه سوم قرار میگیره. از تیم بانوان ما در وزن 71 کیلوگرم مقام سوم و مدال برنز به دست آورد. جای خوشبختی است که تیم افغانستان بهترین تیم یک بار دیگر شناخته میشه در سطح آسیا از لحاظ اخلاق، خوبی و رشد سریع و سیر که تیم ملی پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان تایی 2 سال داشت. مدال طلای بهترین ترینر با استاد غلام قادر حیران، ترینر تیم ما بتن که یک دستاورد بسیار بلند و خوشبختی بسیار بزرگ برای کشور ما و افغانستان بود.
مسابقات آسیایی پاورلیفتینگ در قزاقستان برگزار شد و در آن ورزشکاران بیش از 30 کشور با هم رقابت کردند. با همین موضوع رسیدیم به پایان برنامه‌های رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی برای امروز و تیم خبری ما خداحافظ. فردا باز هم در ساعت 7 با تازه‌ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان با شما خواهیم بود. حالا می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.